شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عبارت 15 میفرماید: الا وقد ادیت، الا وقد ابلغت، الا وقد اسمعت، الا وقد اوضحت، الا و ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله عز وجل. دقت دارید که این جملات هیچ کدوم به اصل مطلب ربطی نداره، یعنی راجع به ولایت و من کنت و مولاه نیست. حضرت دارن این کار خودشون رو که من ابلاغمو انجام دادم، من وظیفمو انجام دادم، پس ارتباطش با در واقع اصل مطلب مستقیم نیست، مطلب حاشیه‌ایه سخنرانی. نکته ای که هست اینه که حضرت پیغمبر هنوز امیرالمومنین رو بلند نکرده، هنوز معرفی نکرده، تو یه همچین حالتی میفهمید که من ادا کردم، من رسوندم، تموم شد دیگه. این حرف موقعی میگن که کار تموم شده، ببینید من کارم تموم شده، من هرچی بنا بود بگم گفتم، من ابلاغم رو تموم کردم، هنوز که انجام نداده که، هنوز امیرالمومنین رو بلند نکرده. چطور این میفرماید؟ برای اینکه اگه شما دقت بکنید از اول خطبه تا اینجا واقعا حرف تمامه، یعنی هیچ لزومی نداشت پیغمبر امیرالمومنین رو بلند کنه. اینا همه کار در واقع تأکید اندر تأکیده. از نظر اینکه پیغمبر بنا بود بر حکم آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چی بود اون ما انزل؟ اعلان امامت 12 امام تا روز قیامت با جنبانبش رو بیان کردن. پیغمبر تا اینجا همه رو گفته یا نگفته؟ علال عربیه و العجمیه، علمشون اینطوریه، لا حلال الا، چیزی باقی نمونده اصلا. یعنی پیغمبر تا اینجا هر چی گفتنی بود راجع به امامان و دقیقا این ارتباط قرآن که جملات آخر بود و این من کنت مولاه رو هم قبل از اینکه انجام بده گفت، هر چی گفتنی بود گفت، یعنی چیزی باقی نموند که پیغمبر نگفته باشه. از اینجا به بعد خطبه رو شما فرض کنیم مثلا نبود، پیغمبر همینجا میگفت و السلام علیکم، میمد پایین از منبر، حجت تمام بود، من یا ایها الرسول بلغ و انجام داده بود. بنابراین آقا رسول الله میفرماید الا وقد ادیت، مردم من آنچه به گردنم بود ادا کردم، تمام شد. الا وقت بلغت، خدا من نگفت یا ایها الرسول بلغ، بلغت، من رسوندم، تموم شد. الا وقت اسمعت، من نه فقط، بعضی وقتا میگن که مثلا آدم این طرف مقابل حرف مهمه، میگه گوشت تو واکن، میخوام یه حرفی بگم، یا میگه رفت تو گوشت، یعنی دیگه جوری گفتم که کسی بعدا سوسه ندونه، اسمعت کردم تو گوشتون مطلبو، قشنگ جا کردم تو مغزتون، تو فکرتون. الا وقت اوضحت، خیلی وقتا آدم صحبت میکنه اما حالا بالاخره طرف میگه من نفهمیدم، من جوری حرف زدم که نفهمیدم توش نموند، وقت اوضحت، بیان روشن روشنه، همه چیشو گفتم، همه جای سوالشو تموم کردم. آخرش هم فرمودن که این حرفایی هم که من گفتم کسی پس فردا نیاد بگه پیغمبر حالا خوشش میومد یه چیزی گفت، که اینو عمر شخصا گفت، ابوبکر شخصا گفت، معاویه شخصا اینو گفت، پیغمبر از همین به قول ما میترسید که حرف درست کنن. فرمود هر چی که گفتم از طرف خدا بود، یک کلمه مال خودم نبود. اصلا انگار که خدا به شما گفت. ای خود خدا الان یه صدایی از آسمون میفرستاد میرفت تو گوش شما، چه جوری بود؟ من حرف زدم انگار خدا با شما حرف زده. خب اینجا یه نکته ای رو عرض کنم بعد پاشم برای توضیحش رو بنویسم. درباره معجزه ما یه تو اعتقادات این مطلب و بهارم هست توضیح دادن علمای ما، تو روایات ائمه به صراحت همین مطلبی که الان میخوام بگم هست. اون اینه که آیا بر پیغمبر معجزه یا امام معجزه کردن لازمه؟ یه کسی بیاد پیش پیغمبر بگه که یا رسول الله شما اگه میخوای من ایمان بیارم، مثلا فرض کن که باید یه کار کنیم مثلا این ساختمون بره هوا دوباره بیاد پایین، نه این درخت راه بره مثلا، آیا برای اثبات پیغمبریه پیغمبر یا امام معجزه لازمه؟ این بحث جدیدی نیست، بحث خیلی قدیمیه، تو کتابای هم حدیثی ما از ائمه پرسیدن هم تو کتابای کلامی ما هست. جواب اینه، فرماید اگر برای اتمام حجت و اثبات برای یک مخاطب خاص لازم باشه، اونجا پیغمبر امام معجزه نشون میده، و الا یک کسی از نظر فهم و درک این که این پیغمبره تو دلش فهمیده خوشش میاد به پیغمبر میگه یه معجزه هم برام بکن، لزومی نداره پیغمبر معجزه بکنه. یعنی پیغمبر اینجا وانسته معجزه چاپ کنه برای مردم، پیغمبر نیومده برای مردم تند و تند کارهای غیر عادی بکنه مردم میگن به به عجب پیغمبری، نه پیغمبر بخواد بکنه که دم به دقیقه میتونه معجزه بکنه، براش کاری نداره که، خدا این قدرت رو بهش داده. خب از همین چی میگه؟ خب مخاطبین جلو من نشستن میگن یا رسول الله ما همین الان میخوایم بریم مدینه، میخوایم مکه حاضر باشیم، ما کاری داره برای پیغمبر؟ تو یه آن همه رو مکه تموم شد، بگن از اینجا میخوایم یه سری بریم بیت المقدس، این تموم شد فردا دسته بعدی. پیغمبر بیکار نیست که نشسته هر کی معجزه میخواد تون تون معجزه بکنه که، نه یه جایی میرسه که واقعا این شخص الان وایساده میگه یا رسول الله من واقعا چیزی تو دلم نتونستم قبول کنم، مثلا شما میگی من پیغمبرم، یه معجزه بکنی من دلم راحت میشه، ثابت میشه. حالا مثلا عرب بیابونی میمد گفت که شما میگی پیغمبر به من ایمان بیار، نه حالا عرب بیابونی و اگه این سوسماره حرف بزنه مثلا به پیغمبری تو ایمان بده من ایمان میارم، حالا به خیال خودش مثلا میخواست به حالت نفی بگه مسخره میکرد سوسمار، مثلا یه چیزی میخواست پرت کنه که نشه، پیغمبرم گفت وای سوسمار بگو من پیغمبرم، سوسمارم دهم وای گفت یا رسول الله ایمان آوردم تموم شد. خب بله این آدم جز با این سوسماری که حرف بزنه نمیشد ایمان بیاره، اینجا پیغمبر براش معجزه میکنه، اما لزومی نداره که پیغمبر دقیقه به دقیقه هر کی ار را رسید گفت برای من یه معجزه بکن معجزه بکنه. ولی نسبت من نسبت اینا که میگفتن به پیغمبر ساحر و جادوگر، برای همین بود دیگه، اون ساحران نشستن بیکارن، یکی میاد میگه برای من یه جادو بکن، اون یکی میاد من یه میلیون میدم برای من یه جادو بکن، یعنی بیکار نشسته. برای همین پیغمبر میگه من اومدم شما رو به بهشت ببرم، نیومدم برای اثبات خودم دقیقه یه بار معجزه بکنم برای شما، که حالا یه موقعی لازم شد کسی حالیش بشه این کار رو انجام میدم. آقا رسول الله صلی الله علیه در این مطلبی که در اینجا میفرماید تمام نکتش اینه، میخواد بفرماید که ببینید من اون طوری که باید و شاید ادا کردم، برای کسی عذری باقی نذاشتم، دیگه کسی از فردا حتی نمیتونه از من معجزه بخواد، من برای رسوندن قدیر لازم نیست این کار معجزه آسا بکنم، کار عادی ابلاغ همین بود که من کردم، بیام برم بالای منبر، شما هم که کر نیستین، منم بالای منبر زبونم داره کار میکنه، من گفتم شما هم شنیدین تموم شد. یعنی کل این جملات اینه، ادیت و بلغت و اسمعت و اوزحت و اینا که چیزی نیست که خیال کردیم یا رسول الله میخواه بگی که من با یه دستگاه‌های عجیب غریبی تو مغز شما فرو کردم با پیچ و مهره بستم، نه میگم ابلاغ همینه، انتظار بیش از این نباید کسی داشته باشه. خدا بنا نیست یک کسی رو با یک راه مخصوصی به بهشت ببره، خدا به پیغمبر میگه برو بگو کسی هم یا ایمان میاره یا نمیاره، آورد میره بهشت نیاورد با کله میره تو جهنم، خیلی چیز مهمی نیست. یعنی بنده خدا حق نداره از خدا زیادی بخواد، پیغمبرم دقیقاً داره اینو میگه، خدا میفهمه من اون چه بنا بود کردم، میخواد خوشتون بیاد میخواد نیاد، میخواد قبول بکنید میخواد نکنید، میخواد نمیدونم بپسندید خود نپسندید، حرفای خدا همش همینطوره، اینم یکیش. خب حالا نوشتن مطالب. از نظر درصد گفتیم که نسبتش به اصل مطلب 50%. باز اشتباه نشه. ببینید اصل مطلب چه نفعی 100%، خب همش 100%. یعنی پیغمبر که حرف بی ربط که نزده که ما بگیم یا هیچ درصده یا 100%. یا همش 100%، یا همش 0%. اما گفتیم یه هدف اصلی اعلان ولایت امیرالمؤمنین و امامان، این هدف اصلی خطبه است. حالا این حرفی که الان اینجا گفته چقدر ارتباط با اصل مسئله داره؟ ما میگیم این که میفرماید من ادا کردم، من رسانیدم، من این مطلب حاشیه‌ایه. یعنی پیغمبر اینم نمیفرمود طوری نمیشد، اصل مطلب رو فرموده. این حرف حاشیه‌ایه که 50% بیشتر به اصل هدف ارتباط نداره. منظور این درصدهای ما هزار جور اشکال میشه بهش کرد. ما روز اول اینو توضیح دادیم که در این حال حالا من میگم 50، شاید 60% ارتباط داره، شاید 40%. خیلی حالا رو این درصدمون تأکید ما نداریم، منظور ذهنمون رو آشنا کنیم. خب و اما موقعیت عبارت، موقعیت پس از بیان جمیع مسائل مربوط به ولایت و قبل از بلند کردن و معرفی امیرالمؤمنین. خب توضیح مورد ارتباط، توضیح ارتباط. آنچه در یا ایها الرسول بلغ بر عهده پیامبر گذاشته شده بود تا اینجای خطبه کاملا عملی شد و حضرت دقیقاً در این مقطع خطبه ادا کردن، بله، ابلاغ و بیان را اعلان فرمودن. خب اینم از این میمونه. نتیجه گیری، درباره نتیجه گیری 3-4 نکته بود که اینها رو من الان اینجا می‌نویسم. مطلب اول، نهایت درجه بیان و ابلاغ مسئله ولایت. دو، عدم نیاز به مراحل بعدی خطبه به عنوان اصل ابلاغ و در نتیجه مراحل بعدی اتمام حجت و توضیح بیشتر حساب می شود. مسئله سوم، حتی نیازی به بلند کردن و معرفی علی علیه السلام نبود. من این داستان گفتم پیغمبرا معجزه لازم نیست بکنن و برای این میخواستم بگم که هیچ لزومی نداشت پیغمبر در خطبه قدیر امیرالمومنین رو بلند کنه نشون بده. اصلا پیغمبر این کار نمی کرد، طوری میشد مگه؟ پیغمبر قبل از این فرمودن علاوه قد ادعیت، من الان لازم نیست هیچ کار اضافه ای بکنم، هر چی لازم بود تا اینجا گفتم. بنابراین اگه امیرالمومنین رو آخه بعضی توی مثلا مسئله قدیر ماها رو خام گیر میارن، میگن که چجوری علی رو بلند کرد، سنگینه، نمیشه بلند کرد، دستشو گرفت بلند کرد. آقا اصلا هیچ کاری نکرد، چی میخوای بگی؟ اصلا هیچ دستش هم نگرفت، اصلا امیرالمومنین بالای منبر نبود، پایین بود، چی میخوای بگی؟ پیغمبر چیزی کم گذاشته؟ پیغمبر اصلا رفت بالا یک کلمه گفت من کنت مولا فهازا علی و مولا اومد پایین. حالا چی میخوای بگی؟ اینا همه اضافه است پیغمبر انجام داده دیگه. برای این که حجت رو از همه طرف درش رو ببنده و کامل کنه، حالا طرف اینقدر پرروه که برمیگرده برای ما از هر جایش میخواد یه اشکال پیدا بکنه. بنابراین نیازی به بلند کردن و معرفی علی علیه السلام نبود. میگم نیازی نبود، نمیگم این کارو نکرد، نیازی نبود ازت این کارو بکنه. حالا اگه انجام داده خیلی مردم برن دعا کنن پیغمبر رو که برای واضح شدن مطلب یه کار اضافه هم انجام داده که مردم بهتر حالی بشن، برای اینکه شبه کننده ها کمتر حرف. من از بچگی یادمه گفتن که پیغمبر فرمود فهازا علی و مولا. ما خیلی بچه بودیم یادم من سیده شاید 10 سالم بود، آقای بالا منبر گفت که برای اینکه یهو مثلا یه بقالی سر کوچه است اسمش علیه، نگن که پیغمبر اونو میگفته، این علی مثلا، این اشتباه نشه. منظور اینه که پیغمبر لازم نبود بگه فهازا علی و مولا، حالا گفته. طرف اینقدر پرروه که میاد میگه که این هازا اگه نباشه اشکال وارده، نه هازا نباشه من کن تو مولا اصلیش هم نباشه هیچ اشکالی وارد نیست. و این خطبه تا اینجا چی داره میگه اصلا؟ خب بنابراین نتیجه بعدی حتی نیازی به بلند کردن امیرالمؤمنین علیه السلام نبود. و چهارمی، چهار البته این نیستا، 1 2 3 4 4 این داریم می‌نویسیم. بله، پیامبر ابلاغ خود را مثل ابلاغ مستقیم خدا اعلان کرد، یعنی اتمام حجت توسط من هیچ تفاوتی با اتمام حجت مستقیم پروردگار ندارد. خب این هم فراز 15 و بیان ابلاغ کامل. عبارت بعدی الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هادا الا لا تهل امرت المؤمنین بعدی لأهد غیره. اشاره قشنگی رو الان کدوم از دوستان بودن کردن که کلمه هازا رو فقط در من کنت مولا فهازا نیست، چند جای خطبه ای دقت بکنید پیغمبر از این هازا استفاده کرده. و به تناسب هم چون پیغمبر با امیرالمومنین از اول بالای منبر بودن، امیرالمومنین یه پله پایین تر، این هازا از اون هازاهای جدیه. آقا شما مثلا میگی که هازا یا اون تبرکت بهی بنو امیه، خب بالاخره شما امروز داری زیارت عاشورا میخونی، روز عاشورا کیه؟ اشاره میکنی به همون روز عاشورا دیگه، میگی این هازا یعنی اون روز عاشورا. اما یه وقت به کسی میگه که مثلا پس من هر کاری دارین به این آقا بگین، یه وقت نه این آقا رو وای میسونی بغلت میگی به این آقا بگین، یعنی یه 5 سانت فاصله است با این گفتن شما و این اشاره ای که شما میکنین. حالا امیرالمومنین بالای منبر یه انقدر پیغمبر از اول حساب کتاب کارو کرده بود و امیرالمومنین بغل دستش وایسونده بود که این هازاها که پیغمبر میفرماید دیگه به فاصله 1 چند سانتی باشه که همه مخاطبین ببینن این یعنی علی ابن ابی طالب، یه جای شک و شبهه نباشه. فقط شک و شبهه نیست، این حالت تأکیدش بالاتره که شما به این شخص رو تعمدن تو خطبت. حالا مثلا من مثال بزنم که کسی، من یادمه که الان یادم افتاد، تعریف میکرد، میگفت که معلمی میخواست راجع به آهنربا برای بچه ها درس بده، مثلا آهن رو با آهن میگیره، کلاس ابتدایی یا خیلی کوچیک. بعد میگفت که این اول که وارد کلاس شد یه بچه ها دیدن یه جعبه اینجا روی میز گذاشته و پیدام نبود چی چیه توی جعبه. بچه های کمی کنجکاو بودن که این جعبه یه چیزی باید باشه، این برای چی گذاشته اینجا، اینا اینم تعمدن پاشو زد به میز، جعبه ملق زد خورد رو زمین. پر میخ بود، این میخا پخ شد توی کلاس. بچه‌ها فهمیدن که این میخ بوده مثلا توی این جعبه. ولی باز کنجکاو بودن که این میخ چیکار به میخ داشتیم ما، مثلا نجاری می‌خوایم بکنیم، چوب می‌خوایم بکوبیم، چوبی نیست مثلا اینا. بعد معلم گفت که خب بچه‌ها مثلا کسی هست این میخا رو جمع کنه، مثلا پخ شد تو همه کلاس. خب بچه‌ها یکیشون گفت که آقا مثلا باشه بعد از درس مثلا یا همه رو جمع کنیم، یکی شفته اونجا یکی شفته اونجا اینا. به کلی ذهن رو آماده کرد و در تو جیبش آهنربا رو در آورد. حالا نگاه کن چقدر راحت جمع میشه. گرفت به این میخوام مثل برق همه جمع شد اومد و خب. و حالا خواهم راجع به این به شما توضیح بدم که این کارش چیه، آهنربا به چی میگن. این ذهن رو از جای دیگه آماده کرد آورد تا رسید به آهنربا. حالا حرف من اینه که پیغمبر خب تمام این حرفا رو میتونست بگه بدون این که امیرالمومنین بالای منبر باشه. مردم از اولین چیزهای عجیبی که تو این خطابه قدیر دیدن، دیدن که دو نفر بالای منبرن. اصلا پیغمبر به هیچ مخاطب و گوینده‌ای تا حالا نشده که دو نفری برن بالای منبر. حالا مگه اینکه مثلا این مدعاها بخوان دوتایی بخونن ها، اون حسابش جداست. اما یه نفر میخواد حرف بزنه، خب یکی دیگه برای چی وایساده بغل دستش؟ نگو که پیغمبر میخواد چند تا دونه هازا بگه، برای اون هازاها میخواد علی رو بغل دستش وایسونه. وقتی داره حرفشو میزنه میگه که مردم من کنت مولا فهازا علی مولا، چقدر چسبنده استین تا اینکه این علی که میگه اینجا نباشه، پایین باشه، هیچ کی نمیبینتش. خیلی قشنگتره دیگه. لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا، مگه همین برادر من؟ اینجور قشنگ حرفو که میزنی اون هازا رو قشنگ اشاره بکنی. و چند تا هازا که قبلا داشتیم و یا شاید بعدم باشه. پس این یه بعد باز از اون هنرهای تبلیغی آقا رسول الله که این کلمه هازا رو با وایسوندن امیرالمومنین بغل دست خودش در واقع جا انداخت و هر حرفی که مربوط میشد به حضرت اشاره رو به خود حضرت نمید. اینو دارم میگم ها، منظورم اینه ها، غیر این نیست ها. این از بس تو ذهن مردم فرو کرد دیگه، واقعا باید به حال این مردم گریه کرد. پیغمبر اینقدر زحمت کشید، انگار نه انگار هازا که هیچی، به عنوان هوا هم اگه گفته بود کسی اینقدر نامردی نمیکرد که پیغمبر اینقدر هازا گفت. چه آقا؟ خب اختیار داری بس کجا من؟
صحبتی نشده
که مثلا
حضرت
میان
منصوب کنه به
امیر المؤمنین،
یعنی
از من کنتم مولا را نگفته، اصلا فهم امیر المؤمنین. آره اجازه بدین، مسئله امیر المؤمنین یعنی امیر مؤمنها، یعنی از من کنتم مولا خیلی پایین تره، ولایت و صاحب اختیاری و اینا توش نید، امیر مردم دیگه. حالا امیر بودن که خیلی
اطلاق کلش نیست.
یعنی
تمام مؤمنین رو،
تمام مؤمنین چه بیده؟ نه حرف اینه که پیغمبر ما چی گفتیم؟ علاوه قد عده از اول خطبه تا اینجا پیغمبر آنچه گفته به اندازه یه امیر المؤمنین بودن هم نیست، هست دیگه. این همه شعون که برای پیغمبر امیر المؤمنین پیغمبر فرموده، حتی من کنتو مولایش هم فرموده. حالا بفرماد که امیر المؤمنین غیر علی نیست، یعنی امیره بر مؤمنین باید یه همچین کسی باشه که تا حالا گفتم. جایه فکر کنم تعجب نده. من صرف
فرمودیم که حضرت فرمودن به عنوان امیر المؤمنین با بودیت کنید،
اون که تو مکه بود، حالا این که دیگه نور و نلانور شد، یعنی این اتفاق قبلا تو مکه افتاده بود و پیغمبر اشاره به اون از بعد لقب. حالا اینجا توی عبارت حالت لقب نیست، ببین لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا، یعنی امیر مؤمنینی نه امیر المؤمنین صاحب لقب. آخه روایاتی داریم که آقا لقب امیر المؤمنین اختصاص دارد به علی و به کسی دیگه نمیشه گفت این کلمه رو. این عبارت الان اونو نمیرسونه، یعنی بخواید به اون دیگه عیبی هم نداره ها، اونم میشه گرفت، ولی به هر حال از نظر صرف و نحو ادبیات عرب اینجا اینه که امیر مؤمنینی غیر علی نیست، نه اینکه این لقب رو به غیر علی نمیشه گفت، از این عبارت اون در نمیاد. خب
این برادر بودن امیر مؤمنین، این که مثلا غیر علی نگفتن، مثلا غیر اخی.
حالا اینجا من یه نکته رو عرض کنم، اولا خیلی از مطالب هست که ما تو این کلاسی که الان داریم واردش نمیشیم، برای اینکه خب چی میگم ما توی مقطع محدودی اگه اینا انشالله بر آینده مکتوب بشه خیلی چیزا بهش اضافه میشه. خب محدوده وقت و اینا رو باید مراعات کنیم که توی یک مثلا فرض کن 3 جلسه که الان هستیم به یه جایی حرفو برسونیم. دوم بعضی ریزه کاری هست که خیلی حاشیه‌ایه. یعنی چطور پیغمبر برای اینکه در کنار مطالبی که میخوام بگن یه چیزای دیگه ای رو تو کت مردم بکنن به زبون خودمونیم. خب حالا حضرت میخواد بفهمن که هیچ امیرالمومنین نیست مگر این. حالا این وسط کلمه اخی رو به کار میبره، یعنی این اخ بودن رو هم یه بار دیگه میکنه تو کله مردم که ببین لزومی نداره، از این فرصت استفاده میکنه. یه حالا که بناس من به علی اشاره کنم، نمیدونم شما بعضی منبریای رو بی خودی اسم نبرم خیلی متخصص رو دیده باشین، مطالب رو گاهی 5 جا منبر میرن همون مطلب جای دیگه هم میگن، اما واقعا کسی که میره اونجا حس میکنه یه چیز دیگه شد، این همون میفهمه همون حرف هاستا، اما چنان هنر عوض کردن قالب کلامو داره که آدم وقتی گوش میکنه نه خسته میشه با اینکه میفهمه همون حرفه و هم احساس میکنه که این قالب یک نتیجه دیگه ای داد، اون قالب سوم نتیجه دیگه ای داد. حالا پیغمبر ما در اینجا لزومی نداشت بگه اخی، اما گفت حالا که ما داریم میگیم حالا چرا بگم غیر علیین، چرا بگم غیر هازا، خب یه اخی هم اضافه میکنم، یه حرف اضافه گیر مردم بیاد تو کله مردم بمونه. خب اخوت یکی از فضائل بزرگ امیرالمومنین دیگه، اینجا هم حضرت تأکید رو اخوت نداره، اما میگه خب اسم علی رو که بیارم بذار با اخوت بگم، با اون کلمه بگم که مثلا یه چیز جدیدی هم گیره. خب بریم سر مطلب درسته. خب باز دوباره در اینجا مسئله امیرالمؤمنین و لا تحل و امرت المؤمنین درسته که اصل مطلبه، ولی به هر حال الان اینجا حضرت به صدد نسب مثلا علی رو من کنت و مولا به این حالت نفرموده، در واقع یه شرحیست بران چه که تو مطالب قبل و بعد میخواد بگه. بنابراین ما حالا به نظرمون لااقل میاد که 75% در نظر میگیم. موقعیت عبارت دقیقاً قبل از بله بلند کردن و معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از توضیح کامل ولایت، سه توضیح ارتباط. خب دقت بکنید، انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هادا الا لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره. آقا رسول الله در واقع نفی و اثبات کردن، اول می فرماین هیچ امیر المؤمنین غیر این برادرم نیست، بعد می فرماین که مسئله امیر المؤمنین بودن برای هیچ کسی غیر علی بعد من حلال نیست، یعنی اثباتن فقط مال علیه، نفیان هیچ احدی حق نداره. این دو بعد در واقع توضیح اون چیزیست که معناش بلند کردن امیرالمومنینه. یعنی شما وقتی یک کسی رو بلند میکنی نشون میدی یعنی چی؟ فقط این دیگه، بلندش کردم سر دستم که دیگه کسی شک نکنه. وسطش هم گفتم که من کنتم ملاف فهازا، آخه تا حضرت امیرالمومنین اون بغل وایستده بود حضرت میگفت فهازا، اما وقتی بلند کرد دیگه حتی انگشت اشارم گیره، هازای جدی جدی خود خودشه دیگه، از هازام نمیشه گفت، هازا رو جایی میگن که چیزی با فاصله باشه شما بگی این، اما وقتی یه چیزی رو الان من مثلا این قلم رو بلا تشبیه بلند کردم میگم که این قلم، این یعنی دیگه خود خودش، یعنی الان من اشاره به چیزی نمیکنم، خود اون مشار الیه تو دستم الان، یعنی اینجوری نمیگم این قلم، اینو گرفتم تو دستم میگم این قلم، یعنی خودشو دارم نشون میدم به شما، درجا که چی میگم. حالا اینجا هم امیرالمومنین سلام الله علیه تو این حالت دیگه کاملا، حالا حرف ما سر این بود که امیرالمومنین وقتی بلند میکنه سر دست یعنی چی؟ یعنی این است و بس، اینو قبل از اینکه انجام بده یعنی قبل از بلند کردن امیرالمومنین حضرت اینو لفظ فرموده، فرموده لا امیرالمومنین غیر اخی هازا، لا تحل امرت المومنین بعدی لأحد غیره، دقیقا این کار عملی رو داره به زبون میاره. بنابراین آنچه در بلند کردن و معرفی امیرالمؤمنین از مفهوم انحصار دیده می شود، لحظه ای قبل با گفتار در دو بعد اثبات، دو بعد اثبات و نفی فرمودند لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا، لا تحل امرت المؤمنین، امرت المؤمنین لأحد بعده، دیگه ها لأحد بعدی ها، لأحد غیره، حالت تلخیصش کردم، میام تلخیصش کردم، منظور اینه که اثباتن درسته هر دو با نفیه ها، اشتباه نشه، نواسم هست، یعنی هر دو با لا گفته شده، اما با این میفهمد امیرالمؤمنین توی چیز میخوندیم تو مستثنا و انواع مستثنا، به وقتی میگیم که فرض کن که ما من احد الا مثلا فرض کن قائم، معنیش این کلهم قائم، یعنی معنیش نفی نیست بلکه اثبات هم است. حالا اینجا هم هیچ امیرالمؤمنین نیست مگه علی، یعنی علی امیرالمؤمنینه، این اثباته، نفیش هیچ کسی غیر علی نمیتونه امیرالمؤمنین باشه، نفی بقیه است، نفی اونایی که نباید باشن. خب پس این هم توضیح ارتباط. میمونه مسئله نتیجه گیری، نتیجه دیگه کلمات ملخصش، اما نتیجه گیری این حرف این است که امیر بودن بر مؤمنین کلمه کلی از مقام ولایت است که از اول خطبه تا اینجا بیان شده و در این عبارت در ساده ترین و کلی ترین کلمه تلخیص شده و فقط منظور نفی دیگران و اثبات این مقام برای علی علیه السلام است. حالا یه نکته که دیگه نمی نویسیم ولی دونستن شیرین بد نیست، اونی که این که امیر المؤمنین، خیلی خوب امیر المؤمنین امیره برای اون کسانی که ایمان آوردن، خب پس اونا که ایمان نیاوردن، یا ما ایمان نیاوردیم امیر ما نیست، مثل سنی ها، خب ما ایمان نیاوردیم، پس این حرف اینه که مؤمنین تو اصطلاح خدا و قرآن و پیغمبر، یعنی اونایی که از طرف خدا پیغمبر به عنوان مؤمن قبولن، شناخته شدن، خدا مهر مؤمن بودن رو زده روش، پس هر کی مؤمن نباشه چی چیه؟ کافره دیگه. پس هر کی میگه من امیر المؤمنین و به عنوان امیر خودم ایمان نیاوردم، با دهن خودش داره اقرار میکنه که من کافرم، نیازی به زحمت ما نیست دیگه. البته اینجا تو این ترجمه معمولا عربیشو می نویسن، چون ترجمه زیره این دیگه این قسمت فارسیشو نوشته، ما مردو فارسیش می خونیم. در این هنگام رسول خدا بازوی علی را گرفت و او را بالا برد و این در حالی بود که امیرالمؤمنین از زمانی که پیامبر بر منبر قرار گرفته بود پایین تر از مکان حضرت ایستاده بود و از جانب راست به سمت رسول خدا متمایل بود، گویی که هر دو در یک مکان ایستاده بودند. آنگاه پیامبر آن حضرت را بلند کرده تا آنجا که پاهای علی به موازات زانوی حضرت قرار گرفت و سپس دو دست خود را به سوی آسمان گرفت و فرمود. این نکته را اشاره کنم، این خطبه که الان دست شماست متن عربیش مال منه، ترجمه‌شو کسی دیگه ترجمه کرده، ترجمه خود من نیست، ترجمه خود من تو چاپای دیگه هست، این چاپی که مثلا الان دست شماست اولش هم نوشته، ترجمهش مال من نیست. بنابراین من یه مقداری تو ترجمهش مسامحه میبینم. الان مثلا ببینید هر جا که به یدیه بوده این به یدی ترجمه کرده، یعنی یه دست که آن ندیده میشه، در حالی که مثلا با دو دست بلند کرد. حالا عربیشو اگه اینجایی فکر نیاورده، من از رو عربیش هایی میخوندم خیلی قشنگ میشد. بازوی علی را گرفت، خب بازوی علی را گرفت و او را بالا برد، میشه با یه بازو آدم یه نفر بالا ببره بلند کنه از زمین؟ گفته بود که یا دست اون میشکنه یا رژیم سنگینه دیگه، یه دست یه نفر بگیری بلند کنی دستش از جاش در میاد، باید بازوانش رو گرفت. منظور این که ترجمهش مسامحه داره، اون ترجمه خود من رو ببینید اینا دقیقه و از روی عربیش، حالا مهم نیست. منظور این که اینجا قشنگ یکی از بارها گفتم، این دوباره میگم، یکی از چیزایی که خیلی ها میپرسن، میگن که امیرالمومنین مگه من خیلی جا هست که دستش اونجوری عکسش رو میکشن که یه دستش رو گرفته بلند کرده اینا. و من حتی خیلی از نزدیکترین دوستامون که مثلا هم عقیده ایم مشکلی ندارن، اینجا که میرسن خیلی همچنین زورشون میاد به این که مثلا بلند کرد یعنی چی، فلان اینا دستش رو بلند کرد دیگه، یعنی مثلا به نظرشون میاد که خب همین بسته دیگه، این چه کاریه؟ مثلا یه نفر رو خیال میکنن مثلا منظره خنده‌دار میشه، مثلا یکی رو بگیری بلند کنی مثلا پاش مثلا آویزون باشه وسط زمین هوا نگهداری. واقعش اینه که همینطور هست، درسته، ولی ما قرار شد هر جا که به کلمون جور در نیومد و خیال کردیم خنده‌دار میشه، بیایم روی سندی که 1400 سال زحمت کشیدن، 9 تا کتاب برای ما اینا رو حفظ کردن، به این همین عبارت به همین راحتی روش خط بکشیم، خیلی جاهای دیگه هم داریم. آقا شما از فردا سجده هم روش خط بکشین چون منظرش خیلی زشته، آدم مثلا ماتحتش رو هوا میکنه. نه، اینا مسیحی ها کتاب نوشتن در باره به این زخامت، کتاب مسخره سجده. مسلمان ها نگاه که ما تو کلیسا مؤدب میشینیم با خدا حرف میزنیم، اینا رو نگاه چجوری عبادت میکنن. این بناس هر چیزی ظاهر بدی داره، ما فوری بیاییم رو هر چی که اینو کی گفته، خدا گفته، این خدا میفرماید اقرب ما یکون العبد الی الله این کان ساجدن، و همین که ولی مثلا منظره مسخره است تموم شد حرفه. حالا شما نسبت بگیری سجده واقعا بدتر از اینا، بخواد کسی به دنده مسخره حرف بزنه. نه، اگه شما معتقدی به اون کسی که این کار کرده یا اون دستور رو به ما داده، حرفا رو نداره اصلا. فرض کن خدا میگفت جلوی من معلق بزنید، باش خدا دستورش این بود که نماز شما اینه، جلوی من دوتا معلق بزنید، عبادت اینه، به ما ربطی نداره اصلا، ما کی هستیم که حرف زیادی بزنیم. حالا به همین تناسب، حالا اینکه خیلی چیز عجیبی نیست، ولی حالا مثلا برای اینکه خیلی کلاسیک باشه و اروپاییان خوششون بیاد، دانشگاهیان بپسندن، بگیم که نه بابا دست علی رو بلند کرد، مثلا این بچه های لوس. یعنی چی؟ آقا این سنده، میگم 9 تا کتاب به این تفاصیل میگه از اول کنار پیغمبر وایساده بود متیامنن، تا اینجاش هم نوشته که یه ذره روش به طرف پیغمبر بود که بیادبی نشه، پشتش رو به پیغمبر نشه. بعد پیغمبر آورد دستاشو گرفت، شاعلون قبلا هم که گفت میخوام بلند کنم. این حرفا همه رو کشک میگیریم ما، یعنی برای چی زورشون میاد من نمیفهمم. خب مطلب بعدی عبارت بود از این، عرض کنم که اما راجع به درصدش، به خاطر اینکه دقیقاً اصل مطلب نیست و ما البته تا سر سمقالو داریم میگیم، یعنی این عبارت که الان داریم توضیح میدیم عبارت 17 تا سر سمقاله، اون دوباره 18، بنابراین این ارتباطش از نظر ما 75 درصده. چرا؟ چی؟ نه اون 16 بود. الا انه لا امیر المؤمنین تا لعهد غیره، این 16 بود، این در این هنگام تا سر ثم مقاله 17.
اجام متن تبرسی جا هست. مهم
بله بله. ثم ضرب بيده الى عضد علي فرفعه و کان علی منز اول ما سعد رسول الله منبره علی درجه دون مقامه متیامنا عن وجه رسول الله که انهما فی مقام واحد فرفعه رسول الله به یده و بسطه هما الى السما. سمه نداره اینجا، ایشون سپس نوشته، این دنبال همه. و بسطه هما الى السما، پیغمبر با دستش علی رو بلند کرد و دو دستش رو باز کرد. بعد و شال علیان، اصلا این سپس رو برده آخر، اینجا میگه در حالی که دستش رو باز کرد علی رو بلند کرد، یعنی که نه اینطوری بازوها رو گرفت، بول دستش رو باز کرد و در این حال علی رو بلند کرد. حتی سارت رجله مع رکبت رسول الله، به اندازه ای رسید که پاهای امیرالمؤمنین به موازات زانوی پیغمبر رسید. ثم قال، یعنی در این حالی که اینطوری گرفته بود فرمود. آره ثم قال که بقول شما ایها الناس من اولا بکم.
صفحه چند بود کتاب شما؟
145.
ثم ضرب به یده.
بله. چی کجا رو می‌گید؟
اولا متن که فرمود ثم ضرب به یده.
بله اولا همین متن که
یعنی
چی؟ ضرب که معلومه یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داری مثلا فصل خطبه می‌خونی، بعد یه مرتبه که یه کارو میکنی، این حالت ضربن این که شرق زد مثلا تو دستش معنیشون نیست، یعنی یه حالت که آدمی که خطبه میخونه که این کار نمیکنه، که مثلا داریم فوسب علیون، وسب یعنی پرید، معنیش اینه که پرید، که یعنی یه دفعه یه حرکت غیر عادی که مثلا آدم یه وقت آروم از جاش بلند میشه، یه وقت وحشت زده بلند میشه دنبال یه چیزی. منظور این که ضربه اینجا دقیقاً به این معناست که ثم ضرب علی عضد علیین، یعنی چی؟ یعنی مثلا در حالی که داشت صحبت میکرد یه مرتبه اومد بازو گرفت، یعنی از یه حالتی به یه حالت غیر عادی منتقل شد. خب این مال این. به عنوان مقدمه برای من کنت و مولا که قله خطبه است. توضیح ارتباط، این 75% میخواستم توضیح بدم که رفتیم تو دو سه تا سوال. این جهتی که باید علل قاعده بگیم مثلا 50% ارتباط داره، چون یه کار عملیه، ولی چون مفهوم این کاری که پیغمبر انجام داده دقیقاً برای روشن کردن من کنت و مولاه، ما 75%، یعنی روی این مسئله ما کلی باید مانور بدیم که پیغمبر چرا باید و بالای منبر جلو چشم این همه آدم امیرالمومنین بگیره بلند کنه به مردم اینطوری نشون بده. تو اون حال اصلا نفس آدم در نمیاد، تو اون حال بفرماید من کن تو مولا، مثلا یکی رو تو دستش گرفته، تعمدن همه این کارا رو کرد که غیر عادی باشه. اصلا بعضی که اشکال میکنه میگه که این یه چه کاری، خب ما پیغمبر میخواست این دیگه چه کاریه بشه، اگه منو بود عادی باشه که این کارو نمیکرد که، یعنی یه کسی دقیقاً یه کاری رو به قصد غیر عادی بودن کرده، یکی اومده اشکال میگیره میگه این کار غیر عادی چیه، یا شما مثلا این کار غیر عادیه سندش ضعیفه. اصلا پیغمبر برای همین کرده این کارو که تا روزگار روزگارا بگن پیغمبر تو عمرش یه بار این کارو کرده، چی بوده که جاهای دیگه این کارو نکرده، فقط این یه بار کرده برای اینکه تو کله مردم بمونه. خب من حرفم در توضیحی که الان قبلا داشتم میدادم این بود که اسم سجده و اینا رو آوردیم. خب میگم ببینید یه نکته یادتون باشه، وقتی یه چیزی سند تاریخی داره، حالا روی سند بحث کارشناسی کردن جداست، اما بالاخره یه مطلبی نیست که شما به همین راحتی بتونید بزنید زیرش. اینجور وقتا خیلی راحت تر از اون چی فکر میکنید اول پیش ساخته های ذهنی خودمون رو و اشکالات من در آوردی که همینطوری هر که از در رسیده یه چیزی پرت کرده رو باید بشوری بریزی تو رودخونه. آقا این یه مطلبیست، به سند به دست ما رسیده، 1400 سال چندین نفر پای این کشته شدن تا این دست ما رسیده، حالا آقا ار را نرسیده میگه که دستشو بلند کرده، این که نمیشه که. چی رو این که نمیشه که؟ سند داره، سند میگه انقدر بلند کرد که پاش به زانوی پیغمبر، بیکار بوده این حرف اینجا نوشته، خوشش میومده؟ یعنی یا باید بگیم اینطوریه، پس یه اصول کافی و همه رو بری زور دیگه، شما بنا باشه در این حرف رو واکنی. اینا همه زحماتیست که علمای ما، اونم نه فقط اصول کافی، یعنی بعد از کافی انقدر آدم ها زحمت کشیدن که این کافی رو درست دست ما برسونن، یعنی به اندازه خود کلینی علمای بعدی زحمت کشیدن. یعنی ما نباید انقدر جرأت داشته باشیم، واقعا بعضی از روشنفکرها این جرأتشون بدتر از اون حرفیه که میزنن، که بدون مبالات برای این که این حرفی که میزنی این از کجاست، چه سندی داره، شما به چه راحتی اینو شستی گذاشتی کنار. هر چیزی، حالا مثلا آدم یه آیه قرآن نمیفهمه، بعد بگی که این آیه قرآن تحریف شده، یعنی چی؟ بگو من نمیفهمم قرآن، من شوخی شما هر را رسیدی، خب نفهمیدی که نفهمیدی، من نفهمیدن من خبریه مگه؟ انگار تو کله من همه کامپیوترهای عالم تو مغز منه. خب یه مغز انقدی دیگه انقدر سر صدا کردن نداره که. خب در نتیجه توضیح تمات اینه که از آنجا که پیامبر تعمد در آفریدن چنین منظره ای داشته برای اثبات و اهمیت من کنتو مولا، لذا این کار عملی جزئی از هدف اصلی قدیر محسوب می شود. این از باب ارتباطش. و اما نتیجه، انجام این کار اختصاص علی را در بالاترین حد ممکن، حتی مشارون الیه، زیدیم تمومش کنم، میرساند، حتی مشارون الیه هازا نزدیکتر از اشاره است و خود او به مردم نشان داده می شود. مطلب دوم، در حال بلند کردن حضرت، حالا این حضرت چون ضمایر قاطی میشه، در علی سخن گفتن حضرت تأکید دیگری است. سوم، بلند کردن تا حدی که پاهای علی مقابل زانوان حضرت برسد، منظره را فوق العاده تر نموده است.
باید یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.